أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم رسیدیم به این مطلب مرحوم آخوند که ایشون فرمودن که اگر جمله شرطیه بخواد مفهوم داشته باشه باید حتما جمله شرطیه به منطوقش دلالت بر اون خصوصیت بکنه، اون خصوصیتی که متن نظر مرحوم آخوند چنان که در جلسات قبل برای دوستان هم مطرح کردیم این بود که در جمله شرطیه که باید مفهوم داشته باشه 4 تا مطلب باید ثابت بشه: ملازمه بین جزا و شرط، ترتب جزا بر شرط، اینکه شرط علت برای جزا باشه و علیتش هم باید منحصره باشه. ببینید این 4 تا مطلب اگر ثابت نشه، هر کدوم از اینها اگر ثابت نشه جمله شرطیه نمیتونه دلالت بر مفهوم بکنه. خب این رو در جلسات قبلم گفتیم برای دوستان. حالا این خصوصیتی که جمله شرطیه باید اون خصوصیت رو دلالت بکنه یا بالوضع باید دلالت بکنه، چون که بعضی اومدن ادعای تبادر کردن، گفتن از جمله شرطیه این تبادر میکنه و وضع جمله شرطیه این هست که این خصوصیت ها رو دلالت داره، که مرحوم آخون فرمودن که بالوضع فقط جمله شرطی دلالت بر ملازمه میکنه، اما ترتب علیت و علت منحصره بودن رو دلالت بالوضع نمیکنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه ما جمله شرطی هم داریم که ترتب نداره، جمله شرطی داریم که شرط برای جزا علیت نداره. خب وقتی که ما جمله شرطی داریم که درش علت منحصره نیست یا اصلا علیت نیست، چطور شما ادعا میکنید که اونچه که تبادر میکنه؟ پس جمله شرطیه میتونه این اقسام رو داشته باشه. جمله شرطیه‌ای هست که هم شرط علت برای جزاست و علت منحصره هم برای جزاست. یک فردش این هست که جمله شرطیه علت برای جزا هست ولی انحصار نداره، یعنی منحصر نیست. مثلا اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، که 2 تا علت رو در اونجا ذکر میکنه، لذا علت منحصر نیست. خب با وجود این که جمله شرطیه استعمال شده در مواردی که در اون موارد شرط علت برای جزا نیست، چطور شما میاد ادعا میکنید تبادر از جمله شرطیه این است که علت منحصر است؟ پس این انحصار رو ما نمیتونیم در واقع بلوز و تبادر بخوایم استفاده بکنیم از جمله شرطیه. بعضی ها اومدن راه دومی رو گفتن که باز در جلسه قبلم این مطلب رو گفتیم. خلاصه اون راه دوم برای اینکه جمله شرطیه مفهوم داره اینها این رو میگن، میگن جمله شرطیه، دوستان گوش بکنن که من چی دارم میگم مطلب رو، اینها میگن جمله شرطیه بالوضع دلالت میکنه بر ملازمه، یعنی بین جزا و بین شرط بالوضع دلالت بر ملازمه میکنه. خب مرحوم آخوند این رو قبول کرد که در واقع ملازمه هست، توجه فرمودید ملازمه رو قبول کرده. اما اینها میگن که این ملازمه 2 تا فرق داره، یعنی ملازمه ای داریم که به نحو ترتب، اونم ترتبی که شرط علت برای جزا باشه، این یک فرد ملازم است. ببینید خود ملازمه بالوضع فهمیده میشه، اما این ملازمه اطلاق داره، یعنی 2 تا فرد داره. یک فردش اینه که جزا مترتبه بر شرطه و شرط هم علیت داره برای جزا. یک فردش این هستش که یک فرد دیگه این است که این ملازمه در واقع جزا ترتب بر شرط داره، علیت شرط برای جزا هم هست و انحصار هم هست. یعنی یک فردش اینه، مثل عتق رقبه دیگه. چطور در عتق رقبه میگید اطلاق داره هم رقبه مؤمنه رو میگیره هم رقبه کافره رو میگیره؟ خب اینجا ملازمه دو تا فرد داره. یک فردش این است که شرط برای جزا علت منحصره است، یک فردش این است که شرط برای جزا علت منحصره نیست. خب اینها میگن، میگن کدوم فرد اکمل از افراد ملازم است؟ کدوم فرد اکمله؟ خب قطعا اونی که اکمل هستش اون لزوم یعنی ملازمه است که شرط برای جزا علت منحصره باشه، این فرد اکمله. مثل عتق رقبه که رقبه مؤمنه فرد اکملشه. توجه فرمودید مرحوم آخوند. بعد اینا چی میگفتن؟ میگفتن وقتی که فرد اکمل باشه اطلاق انصراف به اون فرد اکمل داره. پس نتیجه این میشه که بگیم که جمله شرطیه اگه میخواد مفهوم داشته باشه به این طریق، نگیم همه اون خصوصیت ها به اون چهار مطلب رو به واسطه به وضع ما میفهمیم، نه، جمله شرطیه فقط بالوضع دلالت بر ملازمه میکنه. اما ملازمه خودش افرادی داره، اطلاق داره، ملازمه اطلاق داره ها، نه جمله شرطی اطلاق داره، اشتباه نکنید. ملازمه بین شرط و جزا اطلاق داره، چند تا فرد داره. یک فردش اینه که ترتب باشه، علیت هم باشه اما منحصره نباشه. دو، ترتب باشه، ملازمه علیت هم باشه، منحصره هم باشه. خب کدوم فرد اکمله؟ اینا میگن فرد اکمل از این ملازمه اون ملازمه ای هستش که شرط برای جزا علت منحصره باشه و اطلاق انصراف داره به اکمل افراد. خب مرحوم آخوند اینجا جواب دادن، گفتن که این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ چون اولا چند تا جواب میده. یکی این که اکملیت افراد رو بر فرض بپذیریم که بگیم که ملازمه‌ای که شرط برای جزا علت منحصره باشه این اکمل افراده. نسبت به کدوم؟ نسبت به اون ملازمه‌ای که ترتب هست، علیت هم هست ولی انحصار نداره، منحصره نیست، دوتا فرد بودن دیگه. این فرد اکمل این هستش که علت منحصره هم باشه. خب اگر بر فرض ما اکملیت رو بپذیریم، کی گفته اطلاق انصراف به اکمل داره؟ یعنی انصراف در واقع جلوی اون اطلاق رو میگیره و اون اطلاق رو تقیید میکنه به این فرد اکمل؟ مگه انصراف میتونه قرینه باشه؟ پس بنابراین چرا؟ چون اگر بگیم انصراف به اکمل داره اصلا ما مطلقی دیگه وجود نداره، چون هر لفظی که مطلق باشه شما در خارج نگاه بکنی یک فرد اکمل داره. همون عتق رقبه، وقتی میگه عتق رقبه دیگه نمیتونه بگه آقای مطلقه. چرا؟ چون عتق رقبه رقبه یه مؤمنه فرد اکملشه. وقتی میگه اقیم الصلات، این اقیم الصلات فرد اکملش نماز مثلا فرض کن در مسجده، توجه فرمودید، نماز با خضوع و خشوعه، فرد اکمل داره، پس دیگه به اطلاق نمیتونی تمسک بکنید. این اولا. جواب دوم مرحوم آخوند که باقی موند و بحث امروز ما هست این هست. خوب دقت بفرمایید دوستان، ما قبول نداریم که این ملازمه درست دو تا فرد داره، این ملازمه ممکنه شرط برای جزا علیت باشه منحصر نباشه، ممکنه ملازمه باشه علیت باشه منحصرم باشه. پس یک فرد ملازمه این هستش که علت منحصره نیست، یک فرد ملازمه بین شرط و جزا این هست که علت منحصره هم هست. کی گفته که اون فردی که شرط برای جزا علت منحصره هست اون اکمل افراده؟ ما اکمل افراد بودن رو قبول نداریم، این اکمل نیست. توجه فرمودید چرا اکمل نیست؟ چون به خاطر اینکه اگر شرط برای جزا علت منحصره علت باشه، ولی منحصر نباشه یک فرد ملازمه. یک فردش هم این هستش که منحصره باشه. اگر شرط علت برای جزاست، چه منحصره باشه چه علت باشه ولی منحصره نباشه، تأثیرشون یکیه، یعنی اثرگذاریشون یکیه. شما میدونید که علت در معلول باید تأثیر بذاره دیگه. انجا اک زیدون فکرم هو مجیع زید علته، درسته؟ حالا یا علت منحصر است یک فرد ملازمینه، یا علت منحصره نیست. چه علت منحصره باشه چه علت منحصره نباشه، به هر حال علت به خاطر اون رابطه‌ای که با معلول داره تأثیر خودشو میذاره. و اینطور نیست که انحصار و منحصره بودن علت آکد باشه نسبت به اون شرطی که نسبت به جزاش علیت داره ولی منحصره نیست. پس علت منحصره بودن با علت منحصره نبودن، علت هست ها ولی منحصره نیست، با علت منحصره بودن هر دو در تأثیرگذاری با هم مساویان. اینطور نیستش که اونی که شرطی که علت منحصره باشه اون تأثیرگذاریش آکد باشه، نه، اونی هم که علت هست ولی منحصره نیست، یعنی یک علت دیگه هم هست، مثل اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، اونی هم که علت هست ولی منحصره نیست اونم تأثیر میذاره. اونی هم که علت منحصره هست فقط همون علت ذکر شده مثل مجیء زید، اونم تأثیر میذاره در معلول خودش، اونم بخاطر ربط خاص بین علت و معلول. پس اینطور نیست که این آکد باشه. این مثلا فرض کن حالا چون علت مثلا واحده نسبت به جایی که علت واحد نیست و منحصر نیست، این تأثیر گذاریش آکده، نه این رو قبول نداریم. توجه فرمودید؟ پس اکمل الافراد بودن برای ما ثابت نیست. هازا جواب دوم مرحوم آخون این است که مضافن الا من اکان لزوم بینهما، ملازمه رو قبول کردیم، بالا هم گفتیم ملازمه داره، ولی طرف گفت ملازمه اطلاق داره، دو تا فرد داره، ولی اکمل الافراد داره. اکمل الافرادش اینی که منحصره باشه. لذا انجا اکز زیدون فکرم هو، این منحصره هست. وقتی که منحصره هست مفهوم داره. حازا در این جواب دوم میخواد بگه که کی گفته که اونجایی که علت یعنی شرط برای جزا علت منحصره باشه اکمل الافراده. ما قبول نداریم اکمل الافراده. هازا مضافن الا من اکان لزوم بینهما، لزوم بین چی؟ لزوم بینهما یعنی بین علت و معلول در جایی که منحصره باشه. این لزوم بینهما یعنی لزوم بین علت منحصره و معلولش اکمل باشه از اونجایی که اذا لم تکن علت به منحصره، یعنی این فرد اکمل باشه نسبت به اونجایی که شرط نسبت به جزا علت هست ولی منحصره نیست. کی گفته این اکمل الافراده؟ آقا این منحصره است. اون علیتی که منحصره نیستش در واقع دو تا علت داره، سه تا علت داره، ولی این علت منحصره است. مجیء زید شرط اگر علت منحصره باشه این موجب تأکید نمیشه. میفهمد؟ نه. فان الانحصار یعنی جایی که شرط علت منحصره برای جزاست، لا یوجب ان یکون ذاک ربط الخاص، این سبب نمیشه که اون ربط خاص بین علت و معلول الذی لابد منه، از این ربط خاص در تأثیر علت در معلولها آکد و اقوا. اینطور نیستش که اونجا که علت منحصره باشه در معلولش تأثیرش آکد و اقوا باشه نسبت به اونجایی که شرط نسبت به جزاست علت منحصره نیست، آکد و اقوا نیست. پس بنابراین نمیتونیم بگیم اکمل الافراده. خب این تا به اینجای بحث. خوب توجه بفرمایید دوستان. مستشکل میفرماد نه، قبول داریم که اکمل الافراد موجب انصراف نمیشه. خب مرحوم آخوندم گفت اولا اکمل الافراد رو اگر قبول بکنیم موجب انصراف نمیشه، و ثانیا کی گفته این فرد که شرط برای جزا علت منحصره باشه این اکمل الافراده؟ اولی گفت اکمل الافراد رو قبول میکنیم ولی موجب انصراف نیست، موجب انصراف نیست، یعنی جلوی مطلق رو نمیگیره، جلوی مطلق رو نمیگیره. چرا جلوی مطلق رو نمیگیره؟ چون به خاطر اینکه ما میبینیم در غیر این مورد، یعنی در غیر اینکه شرط برای جزا علت منحصره باشه، کثیرا استعمال میشه. در جواب دوم گفت ما منع میکنیم مثلا اکمل الافراد بودن رو. مستشکل میگه انقلت، نه بله قبول داریم، ما میگیم اکمل الافراد موجب انصراف مطلق نمیشه، همونجوری که مرحوم آخوند گفت. لکن قضیت الاطلاق به مقدمات الحکمت، این چی رو میخواد بگه؟ خوب دقت کنید، این مستشکل میخواد بگه که جمله شرطی مفهوم داره. به چه بیان؟ به این بیان که ملازمه بالوضع ثابت میشه. خب قبول، ملازمه بالوضع ثابت میشه، یعنی بین شرط و جزا ملازمه هست. و نمیگیم هم ملازمه اطلاقش انصراف داره، میگیم به این بیان ملازمه اطلاق داره، میگیم درسته اطلاق داره. وقتی که اطلاق داشت، این دو تا فرق داره، میگیم بله، یک فرقش اینه که شرط برای جزا علت منحصره باشه، یک فرقش این هستش که شرط برای جزا علت منحصره نباشه. درسته نه؟ حالا ما از اطلاق کمک میگیریم به چه بیان؟ به این بیان که میگیم ملازمه‌ای که بالوضع ثابت شده و خود ملازمه مطلقه، دو تا فرق داره، یعنی بین شرط و جزا علت منحصره باشه، یک فردش اینه که نه علت منحصره نباشه. میگیم مولا در مقام بیان بوده؟ میگیم بله. میگه غیر از مجیء زید علت دیگری هم ذکر کرده؟ میگیم نه. میگه خیلی خوب، پس حالا که مولا در مقام بیان بوده و مولا غیر از مجیء زید علت دیگری رو هم نگفته، میفهمیم که این مجیء زید علت منحصره است. ای با بالا فرق کرد، این نمیخواد بگه اکمل الافراده، این میخواد بگه که ملازمه بالوضع ثابت میشه. این ملازمه دوتا فرق داره، یک فرقش این که شرط برای جزا علت منحصر است، دو شرط برای جزا علت منحصره نیست، یعنی علت دیگر هم ممکنه باشه، ممکنه دیگه، امکانش که هست. خب حالا که دوتا فرد داره، مولا در مقام بیان بوده، میگیم بله، برای مجیء زیدی که علت عدلی ذکر کرده، عدلی که ذکر نکرده، علت دیگری که ذکر نکرده، میگیم مولا در مقام بیان بوده، عدل دیگری ذکر نکرده، لذا میفهمیم که علت منحصر است. این کجا؟ اینها قیاس میکنن به صیغه امر، میگن مگه نمیگید اطلاق صیغه امر وجوب نفسی عینی ها تعیینی رو دلالت داره؟ شما میدونید که وقتی میگه اقیم الصلاة، این دلالت میکنه بر وجوب عینی تعیینی، درسته یا نفسی؟ به چه بیان؟ به این بیان که ما میگیم صیغه امر چند تا فرق داره، یه فردش اینه که واجب نفسی باشه در مقابل واجب غیری. واجب غیری هم میتونه باشه؟ بله. واجب عینی میتونه باشه در مقابل واجب کفایی. واجب کفایی هم میتونه باشه؟ بله. واجب تعیینیه در مقابل واجب تأخیری. اما شما میگید اطلاق صیغه ناظر به چیه؟ ناظر به وجوب نفسی تعیینی عینی. چرا نمیگید که به اون فرد ناظره، یعنی واجب غیری، کفایی و تخییری؟ چون مولا در مقام بیان بوده، وقتی که در مقام بیان بوده، توجه فرمودید، حرفی از واجب غیری تعیینی تخییری نزده، واجب غیری کفایی تخییری شاره نزده. یعنی مولا در مقام بیان بوده، وقتی که در مقام بیان بوده، در این صورت باید قرینه برای اونها می آورد، قرینه نیاورده. حالا که قرینه نیاورده، ما حمل بر چی میکنیم؟ ما حمل میکنیم بر واجب نفسی. اینجا هم عیناً همینطور، اینجا مولا در مقام بیان بوده، ملازمه که ثابت شده بین شرط و جزا، مولا در مقام بیان هم بوده، لذا حالا که در مقام بیان بوده عدلی برای ذکر نکرده. عین اطلاق صیغه که اطلاق صیغه ظهور داره در چی؟ در واجب نفسی. ان قلت رو توجه بفرمایید. ان قلت، نعم، بله، حرف بالای شمای مرحوم آخوند قبول، که اکمل الافراد موجب انصراف مطلق نمیشه. اکمل الافراد کدوم بود؟ اینکه شرط برای جزا علت منحصره باشه. لکن قضیت الاطلاق به مقدمات الحکمه کما ان قضیت اطلاق صیغه امر هو وجوب نفسی چیه؟ کما، بله، لکن قضیت اطلاق به مقدمات الحکمه. اما این انحصار با علت منحصره بودن رو از کجا میفهمیم؟ لکن نهو، یعنی اون اکمل الافراد. لکن ما نمیگیم انصراف به اکمل الافراد داره، لکن این اکمل الافراد، زمین لکنو به اکمل الافراد برمیگرده، اقتضای اطلاق است به مقدمات حکمت. یعنی مولا در مقام بیان بوده، ملازمه دو تا فرد داشته، در مقام بیان بوده اما علتی ذکر نکرده غیر از مجیء زید. ما میفهمیم که چیه؟ ما میفهمیم که مجیء زید علت منحصر است، یعنی همون اکمل الافراد. کما ان قضیت اطلاق صیغه امر، با اینکه صیغه امر دو تا فرق داره دیگه، نفسی غیری، هو وجوب نفسی، وجوب نفسی، اطلاق صیغه امر وجوب نفسی رو دلالت میکنه، چنان که وجوب عینی رو دلالت میکنه نه کفایی، با اینکه دو تا فرق داره، کفایی هم شامل میشه، با اینکه واجب تخییری هم شامل میشه، اما میگن اطلاق صیغه امر دلالت میکنه بر وجوب نفسی عینی تخییری، با اینکه دو تا فرق داره. توجه فرمودید؟ مرحوم آخوند در اینجا جواب میده. جواب مرحوم آخوند اینه. مرحوم آخوند رحمت الله علیه از این حرف این مستشکل دو تا جواب میده. یه جواب اینه که من یه مقدمه براتون بگم. با اون مقدمه اینه که شما میدونید که تمسک به اطلاق در جایی صحیحه که در واقع اون مورد موردی باشه که بشه تمسک به اطلاق کرد. هر جایی که ما نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم که، ما یک معنای اسمی داریم، یه معنای حرفی داریم. اطلاق باید شرطش باشه. اگه شرط تمسک به اطلاق نباشه، تمسک به اطلاق صحیح نیست. به چه بیان؟ به این بیان که حتما اگر میخوایم تمسک به اطلاق بکنیم، باید کلام کلام مستقل باشه، یعنی معنای اسمی داشته باشه. مثلا شما میگید رجل، رجل مطلقه چون به خاطر رجل اسمه، انسان مطلقه، اسد مطلقه، حیوان مطلقه، چون اینا معنای اسمی دارن. اما جمله شرطیه نمیگیم شرط، شرط اسمه، مجیء زید، نمیگیم جزا، میگیم جمله شرطیه. جمله شرطیه وقتی میگیم دلالت داره بر این مفهوم، جمله شرطیه معنای حرفیه، معنای حرفی قوام نداره. شما خوندی در ادبیات معنای حرفی این تعابیر درش هست، معنای حرفی ما دل علا معنا فی غیرهی، یعنی خودش مستقلن معنا نداره، باید در قالب اسم بیاد، در قالب مسند و مسندون الی بیاد تا معنا پیدا بکنه. مثلا مثل من یا الا، اگر بخواد حروف معنا پیدا بکنن باید حتما قوامشون به غیره، غیری باید باشه تا معنا پیدا بکنن. معنای حرفی نمیتونه مطلق باشه. اطلاق گفتیم مال چیه؟ معنای اسمیه. در حالی که جمله شرطیه قوامش به چیه؟ قوامش به شرطه و قوامش به جزاست. خود جمله شرطیه به تنهایی معنای حرفیه. وقتی معنای حرفی شد چطور شما میاید میگید که این جمله شرطیه اطلاقش این هست که دلالت میکنه که مولا در مقام بیان بوده؟ اصلا نمیتونید بگید جمله شرطی اطلاق داره. جمله شرطی معنای حرفی اصلا اطلاق بردار نیست، باید حتما معنای اسمی باشه. این جواب اول مرحوم آخوند. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما قبول داریم که جمله شرطی دلالت بالوضع، به این وضع با اطلاق فرق میکنه، چون به خاطر اینکه شما اعلام میگی وضع چیه، وضع درسته، جمله شرطی بالوضع دلالت بر ملازمه میکنه، اما جمله شرطی اطلاق نداره که شما بگید این اطلاق دو تا فرق داره، یکی این که علت منحصره باشه، یعنی شرط برای جزا علت منحصره باشه، دو این که علت غیر منحصره باشه و مولا در مقام بیان بوده شرطی غیر از مجیء زید ذکر نکرده. اصلا معنای جمله شرطیه معنای حرفیه، اطلاق بردار نیست. این جواب اول مرحوم آخوند. قلت اولا هازا، یعنی این تمسک به اطلاق که میگید ملازمه که از جمله شرطیه به دست اومده، این جمله شرطی اطلاق داره. این اطلاق فی ما تمت، در جایی است که اطلاق کجاست؟ تمسک به اطلاق. فی ما تمت هناک، در جایی که در اون اطلاق مقدمات حکمت کامل باشه، تمام باشه. ولا تکاد و تتم، اطلاق مقدمات حکمت تمام نیست، یعنی تمسک به اطلاق تمام نیست. کجا؟ فی ما هو، در اون موردی که اونجا مفاد حرفه، کما ها هنا، چنان که در جمله شرطیه معنای حرفی داره، یعنی معناش تبعیه. قام به غیرهی دل علا معنا فی غیرهی. ببین تعابیر متفاوته، توجه فرمودید؟ بله. و الا اگر شما بخوای اطلاق در جمله شرطیه بخوای جاری کنید، لما کان معنا حرفیان، دیگه معنای جمله شرطیه دیگه نمیتونه معنای حرفی باشه. کما یظهر وجهه بالتأمل، چنان که ظاهر میشه وجه تمسک به اطلاق به تأمل. که یعنی چی؟ یعنی وقتی شما تأمل بکنی متوجه میشی که چرا در معنای حرفی اطلاق بردار نیست. چون نمیتونی بگید، چون اصلا معنای حرفی نمیتونی بگی مولا در مقام بیان بوده. یعنی چی در مقام بیان بوده؟ اصلا معنا نداره که بخواد، معنای حرفی معنا نداره که بخواد مولا در مقام بیان باشه. توجه فرمودید؟ به تأمل. این در واقع جواب اول مرحوم آخوند. خیلی خوب، جواب دوم مرحوم آخوند این هست که، این جواب دوم مرحوم آخوند یه مقداری، چون من نگاه کردم دیدم که طولانی هستش، باشه انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.